بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج اصول عدد آیت الله لزمای علوی گرگانی در مباحث حجیت اجماع روز سه‌شنبه 16 مهر ماه 1392 مطابق با دوم ذی‌الحجة الحرام 1434.
الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آل فلعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى يوم الدين. بحث ما در رابطه با اجماع منقول بود که اشاره کردیم روز گذشته که شخص ناقلی که اجماع رو نقل میکنه گاهی فقط به لحاظ کاشفیت که میخواد بیان کنه که اینها کاشف از قول امام باشه، یه موقع به لحاظ منکشفه که میخواد قول امام رو به وسیله این اثبات کنه نه فقط نقل اقوال باشد، یه موقعی که هر دو هست. ما هر سه صورت رو دیروز گذشته توضیحاش دادیم که اینا هر کدومشون وجه حجیتشون مختلف بود، اشاره کردیم. امروز در دنباله این مسئله میخواد این نکته رو اشاره کنیم که این ناقلی هم که نقل اجماع میکنه این هم چه بسا متفاوته. یه موقع نگاه بکنی یک آقایی، یک شخصیتی، یک مرجعی که بسیار متتبع، اهل تتبع، اهل تفحص، آدم خبره در کاری که خیلی ماشاءالله میره دنبال همه اقوال علما و فقها، مثلا مثل صاحب مفتاح الکرامه، مثلا برنامه‌اش اینه که اقوال علما رو همه رو جمع کنه، نظر همه رو. یه همچین آقایی که متتبعه میاد ادعا میکنه اجماع رو، یه همچین بزرگواری که احاطه داره به تمام کلمات بزرگان، یه جوره، یه موقع نه، یه آقای ادعاش بکنه که خیلی زیاد اهل تتبع نیست، اهل تفحص، حالا بزرستیم رسیم آقا مسئله اجماعیه، به چند نفر از علما رو که میبینه میگه مسئله اجماعیت. اما از حال آقا اطلاع داریم که در اون حد نیست که خیلی اهل تتبع و تفحص اینا باشه. اینا هم چه بسا نگاه میکنید تأثیر بذاره در نقل قولا. خودمانم انصافا همینجور وقتی این آقایون میبینیم ببینیم ناقل اجماع کیه، آدم خودش هم برای ما هم که میخوایم مراجعه میکنیم به فقه میبینیم همینطور واقعا که اینا متفاوته. ولذا میتوان گفت که بعضی از نقل اجماع هست که گفتار اون ناقل برای منقول علی اطمینان میاره به وجود قول امام. گاهی نگاه میکنیم شخصیت یه شخصیتیست که بس متتبعه، وقتی میاد بگه این کار اجماعیه برای آدم اطمینان میاد که این بزرگوار کسی نیست که اگر امام درش نباشه نش بگه. یه هم شخصیت یه آدم به دست میاد اینا، اما اگر از اون آقای باشه نه، به این صورت نیست، چه بسا نقل قول او برای انسان اطمینانی نمیاره قول امام. حالا آقای ادعا اجماع کرده، پس این جهت هم نظر مبارکتون باشه، ناقلین اجماع در اجماع منقول ربما یتفاوت من جهت حال الاشخاص، حال الافراد از جهت تتبع و عدم تتبع، قلت الباع او کسرت الباع، این دوتا فرق میکنه، اونایی که خیلی اهل کارن و اونایی که نباشن. اینا ما میبینیم در چیزای نقل اجماع متفاوت. خب حالا که اینجور شد، حالا یه آقای ادعای اجماع کرده، در ناقلین اجماع سه صورت بر آدم میشه، منقول علیه که فرض کنید بنده هستن، برای من سه حالت پیش میاد. حالا هر کسی اجماع بود، یه موقع بنده شناخت دارم رو این آقا، آقا رو میشناسم، بسیار مرد متتبعیه، بسیار مرد تفحص کنیه، خوبه، تفخذ او اینا چه بسا برای شما اطمینان بیاره، برای من یه وقت از اون ور من ناقل او رو میشناسم به عدم تتبع. آقای خیلی زیاد اهل کار نیست، همینجوری یه چیزی میگه اجمال هم مثلا ده تا بیست تا دیم یه اجمال. یه موقع همچنه حالت اینجوری که شخص ناقل یه موقع میشناسد طرف در حد بسیار بالایی است، یه موقع میشناسد که طرف در حد بالایی نیست، ضعیف. حالت سوم شکه. حالا اگر آقا شک کنی که این آقا از کدام قسمه، من المتتبعین او غیره، نمیدانه. البته این نکته هم نگفته نماند، بعضی از فقها اگرم تتبعی ندارن، نه از باب اینی که حال تتبع نداشتن و بیحالی بود و نه، بعضی از علما که تتبعی نداشتن از باب این که امکانات دستشون نبوده، امکانات نداشتن من حیث المکان او من حیث الزمان. این عالمی بوده که عالم بوده، تتبع هم میکرده، ولی امکانات نداشت که بتونه همه رو ببینه. اون موقع آیون این مطلب تو ذهنشون نهد که من میخوام خدای نخواسته بگیم یه ناقل اجمای آقایی که مثلا خیلی معذرت ما بیباک و لاعبال، نه نه نه، صحبت از بیباکی و لاعبالی نیست. طرف اگر تتبع نکرده چه بسا از این که امکانات نداشته. زمان بشه مثل مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی، ما پادرسش بودیم، ایشون نقل قولی کرد از مرحوم ابن جنید، بعد ایشون در بیاناتشون فرمود که مرحوم ابن جنید چنین بود، خیلی مرد بزرگ، ولی متاسفانه ایشون امکانات در دسترس کتاب نداشتن. ایشون مکانشون جایگاهشون در یه جزیره بود که ایشون نمیتونستن خیلی دنبال کتاب ها بره، امکانات براش نبود. اجماع ابن جنید اگر یه موقع آیون دیدن خیلی به دلشون نچسبه، نه خدای نخواست آقا کوتاهی داشت، امکانات نداشت. بخوام بگم این نمونه را مثلا مرحوم آیت الله عظما بروجردی در حالات ابن جنید گفت، علتش اینجوری بود، ابن جنید ابن ابی عقیل نوعا اگر آیین دیده باشید کلمات اونها از فقهای دیگه جداست. دیدم این از بایی که مثلا امکان نبود. پس بنابراین نظر مبارک تو باشی که نمیخوایم از اینجا بیان کنیم خدای نخواسته بعضی ها کوتاهی دارن، لاعبالی، نه لاعبالی هم نیستن، چه بسا امکانات نباشه. حالا اگر یه آقایی نقل اجماع کرد و نحن لا ندری، این آقایی ناقل اینا که نقل اجماع میکند من ایهم، کدوم قسمه، از متتبعین است یا غیر متتبعین، از مما یمکن است او لا یمکن، در اینجا تکلیف چی میشه؟ فرمودن آیون اگر چنین اجماعی به دست مبارک شما آمد، نتیجه این اجماع عدم حجیته. چرا؟ برای ما باید حتما حجت شرعی پیدا کنیم. من یه آقایی که یا مبناشو نمیدونم یا حالات چه خبر ندارم که این مبناش در اجماع به چه صورته، یا حال زمان و مکانشو نمیدونم، پس چنین ناقل اجماع برای من حجت نمیشه دیگه. جوریست که من بگه آقا حجت در صبوری نمایم چی چیزی نداریم. خب اینم یک صورت. صورت دیگر از اجماع منقول اینه که چه بساط اجماعی که طرف و ناقل نقل میکنه اجماع بدی نیست انصافاً، ولی که به تنهایی برای من اطمینان یا ظن قوی به قول الامام نمیاره، به تنهایی نقل قول اجماعش برای من کفایت نمیاره. پس چی میخواد؟ حتما یه زمینه‌ای میخواد، یه انضمام میخواد. مراجعه کردم به کتاب، دیدم فلانی مرحوم شیخ رحمت الله علیه فرموده هذه المسئله اجماعیه، اما باز به خودم مراجعه میکنم ببینم نه، اونجوری که دلم میخواد اطمینان حاصل نمیشه. پس چی میخوایی؟ میگه من باید برم خودم دوباره تحقیقات بکنم، ببینم نظر دیگر از علما هم در این مطلب مثلا با نظر شیخ که نقل اجماع کرده موافقه یا نه، که این نقل الاجماع المنقول به نفسهی و به رأسه به نفسه کفایت نکنه، بلکه یحتاج الی ذمیمته، احتیاج به ذمیمه داره که تتبع کنم اقوال دیگری رو کنار اون بذارم. اگر چنین شد پس اون اجماع تنها به کار من نمیاد، اجماع باید مع ذمیمه را باید بر خودم درست کنم تا حجت میشه استدلال کنم قول الامام رضا الامام را اون را دیارم. ولی عنایت داشته باشید، حالا که قرار ذمیمه هم کنارش بیارم و با ذمیمه برای من تا حلی اطمینان بیاره که قول الامام رو، مواظب باشید اون افرادی که در ذمیمه من میرم تحقیقات میکنم جز برای افراد نباشه که آقای ناقل داره نقل میکنه. اگر خود آقای ناقل هم که داره نقل همون افراد باشه، اونی که دیگه همون شد که نه، حتما افراد دیگری از چهره های بزرگان دین رو بنده به دست آوردم که نظر همون حرف شیخ رو گفتن، اما غیر اونهاییست که شیخ بنا، حالا یا از نظر که معاصر زمانشان نیستن یا از نظر که شیخ بنا دسترسی نداشته و قراری که از بیرون به دست میاد. پس اینجا هم یک جور اجماع، اجماع منقول مع ذمیمه. اجماع منقول اگه میخواد حجت بشه که کشف از قول امام بکنه بلحس تعویل حد یا ان کشف ان دلیل معتبر، همونی که ما دیروز فیروز گفتیم، چه بسا با انضمام و ذمیمه بتوانیم این اجماع را آدم به دست بیاره. پس اینها تمام شقوقی بود در رابطه با اجماع منقول. قرار شد اجماع سه تا داشته باشیم، منقول و محصل و مرکب. این تمام کلام و شقوق در باره اجماع منقول که خدمتون تقدیم داشتیم شما هم یادداشت فرمودید، درست جنم؟ حالا اگر اجازه بدید بریم سراغ دومی. در مقام دیگه بعد که مخواهیم بحث کنیم دو تا اجماع رو در مقام ثانی ما قرار دادیم، که انه مقام الاول اجماع منقول، این مقام ثانی دو تا رو در اجا آوردیم ما. به اما المقام ثانی ففی اجماع محسد. اجماع محسد چطور حال شد؟ البته اجماع محسد معنیش که خود آدم بره، یه نقل اجماعی از کسی ندارم و خود بنده شما بزرگوارا برید تحقیقات بکنید، بگردید تمام نظرات علمایی که در دسترستون هست، ببینید همه شون متحدن یه فتوایی دادن. خواهیم بشه گرد با من. خب این اجماع محسد در چه صورت حجته؟ این مبتنیه بر این که شما اصل اجماع رو حجت بدونید. اگر کسی اصل اجماع رو قبول نکنه حجیت بیست که افته اجماع حجته؟ نه آنم بی خود. اگر اصل حجیت اجماع رو آدم انکار کنه که فایده رو در اجماع محصل هم بیوزاره. قرارش خود اجماع حجت ندونید و حالا اجماع محصل هم باشه شما بیده. تا آدم رقم درست نکنه که 10 تا 0 کنار هم بذار کار صورت نمیده. پس شما اجماع محصل رو در صورتی باید بحث بکنیم که چی؟ فی الجمله قائل به حجت اجماع باشیم که بله اگر اجماعی درست شود اجماع حجت ها. پس این مبتنی بر این است که حتما اجماع رو ما حجت بدیم. خب حالا این اجماعی که در محصله میخوای حجتش بدانی، حجت را چرا بدانی؟ به یکی از اون تو طریقی که اشاره کردی بزر گذشتی، یا اجماع را از راه حدسی قبول میکنیم، ایات با شما قبول کردیم اجماع حدسی که گفتیم اکثر متأخرین اجماع حدسی رو میزنن، من برم اینقدر تحقیقات بکنم بگردم تا حدس من بر این باشه که حتما در اینجا قول امام علیه السلام هم هست، یا اجماع کشف دلیل معتبر، برم تحقیقات بکنم تا به دست بیارم که حتما اینجا دلیل معتبری دست علما بوده که این فتوا رو دادن، کلامی از امام بوده، روایتی بوده، چی بوده. خب حالا که بنا شد اینجور باشه میان در باب اجماع محصل. اجماع محصل اگر بناست حجت باشد وجهی برای حجیت نداری الا از باب حجیت الخبر الواحد. از باب حجت خبر واحد باید بیا از این را بگیم این حجت من شما از اون قول آقا اون آقا اون آقا وقتی کنار هم میذاریم قهنن خبر واحد اگر حجت شد کنار گذاشتن همه کنار هم اتفاق جمعیت العلماء برای من اثبات حجیت میکنه. ولذا میبینیم که فرق بین اجماع محصل و اجماع منقول در همینه. بعضی از علما آمدن اجماع منقول را حجت نمیدونن ولی اجماع محصل را حجت میدونن. چرا؟ میگن به بلاک همین در اجماع منقول خب مسلم از راه حجیت خبر واحد، ولی در اجماع محصل چون خودش داره میره دنبال کلام به دست میاره حجیتش دیگه مربوط به حجیت خبر واحد دیگه نیست. ولذا بعد از علما اجماع منقول رو حجت نمیدونن، میگن از بابی که خبر واحد حجت نیست. بعضی از علما اجماع محصل و حجت میدونن، میگه برای که خودم رفتم تحقیق کردم به دست آوردم قول امام رو. بنابراین پس حجیت خبر واحد اثرش در اجماع محصل نشان نمیده، اثرش در اجماع منقول نشان میده. اگر حجیت خبر واحد قبول کردی بهرن اجماع منقول به خبر واحد ثابت میشه. اگر شما حجیت خبر واحد قبول نکردید قهرت دیگه اجماع منقول براتون حجت نمیشه. اما اجماع محصل چطور؟ اجماع محصل میگم من به نقل کسی کار ندارم که، من میخوام خودم به دست بیارم اتفاق رو خودم به دست آوردم، پس اینجا واسطه ای ندارم که برم دنبال این که بینه های خبر واحد حجتون اولیسه به حجت. پس علما آمدن این قسم رو از دایره حجت خبر واحد بیرون کردن، گفتن اشتباه میکنن بعضی ها که میگن حجیت اجماع محصل مبتنی بر حجیت نه مبتنی بر حجیت خبر واحد نیست که خودش جداست. بنابراین اینم راجع به این قسمت هم روشن. پس الحمدلله اجماع محصل تا بهترین اجماعی که ما علما داریم قبول دارن همه علما اجماع محصله، همه این قبول دارن اولا دیگر رو خیلی قبول نمی کنن. خب پس اجماع محصل هم الحمدلله به نظر ما اجماع خوبیه و کشف از قول امام بکنه. البته کیفیت کشفش بود از خودتونه دیگه، از رای حدس از رای دلیل معتبر هرچی خودتون نظر دارید. اون ستار هم اینجا میاد بل عقل اول عاده اول یایتون دیروز گفتید اونا هم اینجا میاد دیگه، نمیخوام وقتتون خیلی بگیرم در اکه ما نمید.
سوال استاد
دوست
شما توجه به اینکه در اجماعات ما دلیل روایت که نداریم، من وقتی میرن مثلا میبینن که به فرض شیخ طوسی رو فرموده بعضی رو علامه فرموده فرموده اونا فقط نقل دیگه، این خودش خبر واحد از اونا.
میدونم خبر واحد در اینکه فرده، میدونم فرد که نمیخوایم نظرش بگیریم. ببین جان فرد رو میخوام بگیریم راست بگیریم، واسه میخوایم مجموع ببریمش، مجموع دلیل خبر واحد که نمیاد روش که دیگه که چی خود جنابانی دهنت میکشی میره اقوال به دست میره. درست خبر این آقای حجت خبری قبول این درست، اما حالا میخوام من مجموع اتفاق تمام اصحاب رو وسیله قرار بدم برای کشف قول امام، این که دیگه خبر حجت خبر واحد نمیخواد. خب اینه بگم کاشفیت در مجموعه نه در فرد واحد ها. نه نه او خبر واحد نیست، فرد که کار میبینم. خب به اجماع محصل ارتباط، خب اینه بگم نمیخواد بگم چی. شما اگر خبر واحد کلن حجت نداری قلن کتاب اونم قبول نداری و آقارم قبول نداری باری کن، اون اصلا دیگه اجماع محصل مورد نداره، نه که اجماع محصل هست و حجت نیست. ببین جان اون فرمای شما معلوشی که اجماع محصل نداری تمام شد وقتی کسی قبول نکنه. نه اون آقا میخواد یه حالا اجماع محصل هست، یعنی من رفتم تحقیق کردم به قول شما لوازم و پیش باشه، حالا چه اطبابی که بیاد میگه عقلت ملازمه دارد چه آقا این هست، فقط بفرموی حجت یا نه، میگه حجت خبر واحد رفتی بیده داره که این خبر واحد که نمیخواد من خبر بده که، من میخواد کل خود این مجموع رو ببینم حجت رو عقلیسه و حجت. ولی تا علما در اجماع محصل نگاه میکنی با اجماع معقول اختلاف نظر داره، یه عده اجماع معقول حجت نمیدونن اما اجماع محصل همه حجت میدونن. چرا؟ برای که این مال خودمه، یعنی کاشفیت برای خودم هستا، نمیخوام نقل کسی بگم، بنابراین پس اجماع محصل بهترین اجماعاته. این اجازه بذارید دیگه تمامش کنید. اما بریم سر اجماع مرکب. در اجماع مرکب باز اون جهت خدمتتون استحضار باشه که چی؟ بحث در این که اجماع مرکب حجتی یا نه بعد الفراق عن حجیت الاجماع. آره اینا باید فراق باشه دیگه، بعد از اینکه فارغ شدیم که اجماع حجته، حالا میام بگیم این قسمت اجماع چطور؟ اجماع مرکب هم حجتی یا نه؟ پس اینا باید حتما بعد فراق از این باشه. خب حالا که بعد از فراق از این شد، باز این اجماع مرکب یه موقع این است که نقلی میکنند برای شما یا آقایی. ببینید شیخ انصاری میفهمد هازا اجماعیون بل اجماع المرکب. این شیخ در مکاسب فهمده به اجماع مرکب. خب این اگر باشه همون دلیل حجت خبر باید های فهم شما اینجا میاد. برای این کلام شیخ آیا برای من حجتی یا نه؟ خب میرو همون مسئله، اگر خبر واحد حجت باشه قرار اجماع مرکب برای ثابت میشه، اگر حجت نباشه خب نه. یه موقع این است که نه، نمیخواد بگم شیخ گفته اجماع مرکب، خود حقیق شما خودتون رفتی در مسئله تحقیق کردی، دیدید مسئله مثلا ذات و قولینه، یه دسته گفتن مثلا نماز جمعه واجب است، یه دسته مثلا گفتن نماز جمعه حرامه، خودت رفتی تحقیق، نمیخواد نقل قول از کسی بکنه. پس اجماع مرکب به نقل القول نیچه دلیل حجت خبر واجب، بلکه خود بنده رفتم تحقیق کردم، تفحص کردم، دیدم مسئله نماز جمعه مثلا دو تا قول توشه، بل وجوب و الحرمه. خب حالا که آمدم اینجا، باز این اجماع مرکب علا قسمه اینه. چطور علا قسمه اینه؟ یه موقع نقل اجماع مرکبی که من میخوام به دیگران بکنم، من رفتم به دست آوردم از اقوال علما نگاه کردم، دیدم اینایی که آمدن قول و گفتن خودشون هم گفتن فی المسئلت قولان، قول بل وجود و قول بل حرمت. همینه ای که نقل اجماع میخوان بکنن نسبت به اینکه نظر خودش یه طرف بگه، رسما میاد بگه قول سوم نداریم. آیین بدونن ها در نماز جمعه قول سومی نیست، یا وجود یا حرمت. یه موقع از کلام این دو دسته از علمایی که به دست بیاریم که میخوام کنار هم بذاریمش تا اجماع مرکب بشید، یه موقع از اینا رو میخوام بذاریم، بینیم خود قولها جوری بیان کردن که ازش میفهمیم قول ثالثی دیگه نداریم. اگه این باشه اینش میگن قول به عدم الفصل، قول به عدم الفصل. قول به عدم الفصل یعنی چه؟ یعنی این دوتا آقایون که نظراشون هم گفتن زمنان گفتن آقا تفصیلی تو مسئله نیستا، یادتون نره عبارت القول رو جلو بذارید عدم رو بعدش بذارید، این میشه القول به عدم الفصل. تو کلمات علما که میگیم المرکب اجماع المرکب، ولی القول به عدم الفصل، این اگه القوله دوتا. اما اگر نه مسئله دو قوله، یه دسته میگن واجب، یه دسته گفتن حرام، هیچ اشاره نسبت به قول سوم ندارن. حالا یه آقای وسط سومی بگید باقا بنده میدون نظر چیه، ها من نظرم نه وجوب و معنا نه مطلقا نیست، پس چی؟ اگر زمان حضور امام واجبه، زمان غیبت امام حرامه، مثلا دار میگم یه قول سومی در بیاد تو مسئله، بگم من میخوام یه قول سوم بگم، نه وجوب نه حرمت نه مطلقا واجب نه مطلقا، مثلا دار بگم بگم بنده میخوام یک تفسیر قائل بشم. حالا اگه میخواد تفسیر قائل بشه اینجا میشه عدم القول بالفعل. آقایون دقت کنید چی میخوام بگم، اینجا عدم القول بذار، یعنی قول سوم را در اینجا ندیدیم، نه قول عدم الفصل سوم رو ندیدیم اینجا. اگه سوم نه، حالا من میخوام قول سوم اختیار کنم، اشکال نداره بفهمو. پس اجماع مرکب دو صورت میشه، اجماع مرکب القول به عدم الفصل حجتون، این که هنم میشه اجماع مرکب. اجماع مرکب به عدم قول بالفعل نه، ممکنه حجت باشه که شما میتونه قول دیگر انتخاب کنی. این دو تا اجماع مرکب ها باز دیگه از نظر ادله اونایی که اون تعصب کردن بین القولین باید کی همون اقوال نباشه بیا قول سوم انتخاب کنه. این مثل همون سابقه اشاره کردیم. بنابراین پس الحمدلله مسئله اجماع به هر سه صورت بحثش به پایان رسید و صلی الله علی محمد و آله.